بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی حجر خلقه محمد.
اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم یا حی
و علی عترته الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین ملعان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. تا دیشب اون چرا که مربوط به تشکل شیعه بود بیان کردم به حد اختصار، از روایتی از ساحت مقدس حضرت رسول اکرم استفاده کردم. پیغمبر فرمودن یک فرق اهل نجات است و از حدیث دیگر از همان شخصیت از منابع اهل سنت که آن فرقه شیعه است. بعد تقسیمی برای شیعه وجود داشت. عرض کردیم ما با تشیع اعتقادی کار داریم و در مرحله بعد در تاریخچه پیدایش تشیع اعتقادی مطالبی رو بیان کردیم و قول حق و تاریخی این شد که شیعه و دعوت به شیعه در زمان حیات خود پیغمبر بود و اصلا دعوت به تشیع چیز جدایی از دعوت به اسلام نبود. همون هنگامی که پیغمبر علنی کردن دعوت به سوی اسلام را در حدیث مواظرت که از منابع اهل سنت هم خوندین، همون جا فرمودن که از علی باید اطاعت کنید و حرفش را باید بشنوید و باز از منابع اهل سنت استفاده کردم که کسانی که جزء مسلمانهای اول بودن مثل جناب ابوذر، مثل جناب سلمان، مثل جناب مثل جناب ابو سعید خدری، اینها در بیعتشون با پیغمبر پیرامون ولایت و سرپرستی علی ابن ابی طالب هم بیعت می‌کردند، بر اساس محبت علی هم بیعت می‌کردند. این رو کلن از منابع اهل سنت بیان کردیم. اما حرف ما شروع می‌شود از امشب در بیان اصول و مبانی فکری شیعه، اما از مبانی نظری و مبانی عملی. معارف دین اسلام به چهار دسته تقسیم می شود. برخی از این معارف در حوزه اعتقادات، برخی از این معارف در حوزه اخلاق، برخی از این معارف در حوزه احکام و بخشی از این معارف در حوزه حقوق، حقوق مسلمان ها، حقوق زن، حقوق مرد. اینا بخش حقوق معارف دین هستند. برای به دست آوردن این مجموعه معارف ما در سه مؤلف صحبت می‌کنیم. یک، از چه منبعی استفاده می‌کنیم؟ دو، از چه روشی استفاده می‌کنیم؟ سه، پیرامون چه موضوعی صحبت می‌کنیم؟ این سه عنصر بحث بیان منابع، روش و موضوع مؤلفه‌های اصلی ساختاری یک تشکل فکری است. امتیاز شیعه از سایر فرق به منابع اوست، به روش فکری اوست، به موضوعات فکری اوست. این موضوعات غالباً با سایرین در اختلاف است. آیان تصور نکنند که اختلاف شیعه و سنی فقط در این است که آقا آیا اشهد ان علی ولی الله در اذان هست یا نیست. سنی ها نمی دانند که شما اسم علی رو در انتهای صلواتتون هم میارید، چه برسه نماز و اذان. اونا غافل این معانی هستن. ولی اون چرا که من میگم فعل مردم نیست، من کاری به افکار مردم ندارم. اون چرا که من میگویم آن است که در منبع دینی ما چه خبره و بنا داریم که جامعه رو به این سمت و سو دعوت بکنیم. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. دکته این است که اختلاف شیعه و سنی در این مسئله نیست که اشهد ان علی ولی الله در اذان هست یا نه، که مثلا ما دعوامون همش در این اگر این حل بشه مشکلات حل. کل اذان و اقامه چیه؟ بله مستحبه. اصلا خودش رو هم نگفتی سر نمازت هیچ اتفاق خاصی نمیفته. ما دعوا و اختلاف، دعوا نه اینکه درگیری، دعوا یعنی داعیه و در واقع اون موضوع مورد بحثمون. ما که با کسی دعوا نداریم، ما زیر سایه آقایی هستیم که به خاطر احقاق حق 25 سال حق خودش رو ندید گرفت. ما زیر سایه اون آقا تربیت شدیم، ولی با کسی دعوا نداریم. شما زندگیتون رو بکنید، ما هم با شیعیان و محبین امیر و مؤمنین زندگیمون رو میکنیم. ما اینجا بم نذاشتیم، ما به هیچ یک از مراکز اهل سنت حتی سنگ نینداختیم. ما هیچ یک از شخصیت های اهل سنت را ترور نکردیم، هرچه بوده از اون طرف بوده. خب این بساط رو هم از روز صقیفه شروع کردن، با شخصیت عظمای عالم اسلام هم شروع کردن، فاطمه زهرا رو قرار دادن بین در و دیوار، و از ذالک ما همچین رفتارهایی با کسی نداریم. اما حرفم اینه، ما حرفمون نیست که اشهد ان علی ولی الله جزء اذان هست. خود اذان مستحبه، گفتی گفتی، نگفتی نگفتی. ما حرفمون در اقامه یک استحباب نیست. ما حرفمون این است که دین اگر علی توش بود هست، اگر نبود دین نیست. الیوم اکمل دولکم دینکم. بعدم خدا به پیغمبرش میگه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک و ان لم تفعل بله فما بلغت رسالته. اگر تو بیان نکنی اصلا ما اون 23 سالم ندید میگیریم، چیزی نیستش که. ما حرفمون ایده. اختلافات بیش از این حرف هاست، بیش از این حرف ها مشکل وجود داره. به همین معنا ما بیشتر میخوایم عقاید شیعه رو بیان کنیم. بخوایم مسائل اختلاف رو بگیم. بخوایم این قصد شیعه عقیدهش در معارف دین چیه؟ یکی از موضوعاتی که در واقع درش اظهار نظر شده از پیرامون قرآنه. همین کتابی که میخوانیم انشاءالله حداقل سالی یه بار در ماه مبارک رمضان، بقیهش هم استخاره میکنیم. همین کتاب ببینید چه اختلافاتی و چه اصلا موضوعاتی پیرامون همین کتاب مطرح میشه، مسائلی پیرامون همین کتاب مطرح میشه، مسائلی که پاش خون داده شده. یه اختلافی هست بین علما اهل سنت خودشون با خودشون، این طایفه با اون طایفه، اشاعره با معتزله. بحثش رو در این است که آیا قرآن که کلام خداست مخلوق یا نه؟ که اگر مخلوق باشد میشه حادث، چیزی که نبوده بعد به وجود بیاد میشه چی آقا؟ حادث. مخلوق نبوده، بعد پیدا شده میشه حادث. حالا اونا چی میگن؟ اشاعره میگن قرآن کلام خدا هست ولی مخلوق نیست. پس وقتی مخلوق نبود یعنی حادث نیست، وقتی حادث نبود یعنی قدیمه، قدیم یعنی ازلن بوده، مثل ذات اقدس اله. این میشه تعدد واجه. در مقابل اینا معتزله هستن، میگن قرآن کلام خدا هست ولی مخلوقه، یعنی حادث. شما همینجا نشستید میگه خب حالا اونا میگن حادثه، اینا میگن حادثه، چه اتفاقی میفته؟ اتفاقش اینه که از زمان مأمون رشید بحث مطرح شد، در زمان مأمون، متوکل و معتصم هزاران نفر به خاطر این اختلاف کشته شدن. هزاران نفر آدم به خاطر این اختلاف بین خودشون کشته شدن که آیا قرآن حادث است یا قرآن حادث نیست. هر دو هم قائل به خدا هستن، مبدا رو اعتقاد دارن، معاد رو هم اعتقاد دارن، مسلمانن. قاتل و مقتول هر دو مسلمان، ولی یکی میگه حادث یکی میگه قدیم. هر دو همدیگر رو رمی به کفر میکنن، میگن این کافر، اونا میگن اون کافر. این اختلافات فقط بین ما نیست، خودشون هم با هم اختلاف دارن. حالا بوزه در واقع امامیه در مقابل مسئله چیه؟ اینه مسئله مهمیه که مطرح بشه و حل بشه. حتی یه بحث علمیست در جای خودش مطرح میشه. مطرح کردن من این بود که بدانید این گونه اختلافات علمی بین خودشون هم هست، اونا رحم به خودشون هم ندارن، همدیگر رو هم میکشن، ما که دیگه اصلا هیچی، اونا که با هم دیگه خیش و قومن همدیگر رو میکشن، ما که با هم هیچ فامیلی هم نداریم دیگه، ما که دیگه به طریق اولا خواهد کشت. پس راجع به قرآن این بحث وجود داره، راجع به قرآن این بحث وجود داره، آیا قرآن تحریف شده یا نشده. نظر شیعه چیه؟ برخی اعتقادشون بر این است که، میگن البته نسبت به شیعه، بگن که شیعه عقیدش بر این است که اندازه یک سوم قرآن از آیات و سوره های قرآن حذف شده. همه این آیات و سوری که هست شده پیرامون ولایت علی ابن ابی طالب بود. بیداری یا خوابی؟ تهمت ها، نه این که بری فردا بگی حاج آقا گفتش که یک سوم قرآن هست شده. خدا کنید که هم بیدار باشی، هم تو جلسه باشی، هم عرض بنده رو توجه داشته باشی. خب این اختلاف هست. امامیه راجع به قرآن نظرش چیه؟ چی میگه؟ آیا تحریف شده یا نشده؟ برای اینکه به این مسئله برسیم یه مقدمه لازمه. این مقدمه احتمالاً کل بحث امشب من خواهد بود. یک اختلاف قرآن، یک مسئله قرآنی رو یاد بگیری که میزان در واقع معلومات حضرات انشالله بیش از گذشته بالاتر بره. آنکه ما یه بحثی داریم به نام ارتباط با عالم غیب و مهمترین موجودی که در عالم غیب به سر میبرد وجود نازنین حضرت حق تعالی است. ولی عالم غیب فقط خدا نیست، هر عالمی که از حس انسان مخفی باشد، حواس مختلفی انسان مخفی باشد و برای حس و عقل راهی برای رسیدن موجود شد، اون عالم غیبه. موجوداتی که در این عالم به سر میبرن، یکیش روحه، یکیش ملکه، از همه اینها مهمتر خداست. افرادی در طول تاریخ میان که همه اینها آمده اند، که همه اینها از نظر زندگانی نقطه سیاه و نامعلوم و مبهم در زندگی هیچ کدامشون نبوده. همه اینها از نظر موقعیت اجتماعی شخصیت‌های ممتاز جامعه خودشون بودند. در طول تاریخ تا رحلت پیامبر عظیم الشأن اسلام 124 هزار نفرشون آمدن و اینا یه ادعا داشتن، ادعاشون هم این بود که ما با عالم غیب مرتبطیم، یعنی ما با خدا ارتباط داریم. جناب ابو علی سینا فیلسوف شهیر بیانش اینه که اگر کسی ادعای کسی را بدون خواستن دلیل پذیرفت، این خلاف فطرتش عمل کرده. یعنی اگر یک کسی چیزی را گفت، باید بگید دلیلش چیه. اگه بدون دلیل حرف کسی رو گوش کردی، یا در واقع گوش نکردی، یا اگر گوش کردی خلاف فطرتت عمل کردی. جناب ابن سینا بیانش این است که دلیل خواستن مطابق فطرت. شخصیتی میاد میگه من با خدا ارتباط دارم، دلیل این ارتباطم هم این و برنامه ارتباطم هم این است که دینی رو برای شما میارم. ما به ایشان میگیم که حرف درست، آدم بسیار خوبی هم هستی، اما دلیل چیه؟ من چرا باید باور کنم که تو فرستاده خدا هستی و با خدا ارتباط داری؟ البته این که من دارم میگم برمیگرده به دوره پیغمبر. امروز طرف میاد میگه من خدام یه ادم اعتقاد پیدا میکنم، بدونی که بپرسن چرا؟ آتا خدایی چرا خدایی؟ همین مستندات که میبینید دیگه. خیلی هم مردم احساس میکنن پیشرفت پیدا کردن، پیشرفت علمی پیدا شده در جامعه. اما با عرض شرمندگی برای تمام بزرگانی که در زمینه علم قدم زده اند، این رو خدمتتون عرض میکنم، علم یک چیز، شعور چیز دیگری است. علم یک چیز، شعور چیز دیگری است. اون چیزی که در جامعه نیاز هست شعوره، شعوره. و الا ما آیت الله زیاد داریم، دکتر زیاد داریم، مهندس زیاد داریم، ولی خلاف اخلاق هم بله. مشکل مراتب و مدارج علمی نیست، مشکل اون یکی است. خب تو جامعه ما چرا الان باید یکی بگی من خدام، یه دم احمق بگن راست میگه خدا سجده کن؟ چه اتفاقی افتاده تو این جامعه؟ اما در زمان انبیا سلام الله علیهم اجمعین، وقتی طرف میگه من فرستاده خدا، میگم به چه دلیل باید باور کنی تو فرستاده خدایی؟ یکی از راه‌های اثبات نبوت برای انبیا معجزه است. انبیا معجزه می آوردن، در واقع می‌خواستن چیکار بکنن؟ اثبات کنن که با فرستاده خدا هستن. تعریف معجزه چیه؟ معجزه چیه آقا جان؟ تعریف معجزه اینه: یک حقیقتی است خارق العاده، یعنی خلاف جریان عادی شناخته شده نظام خلقت. یک حقیقتی است خارق العاده که به اذن خداوند به دست اون فرستاده به درخواست مردم انجام می شود. آنگاه که پیغمبر اون عمل رو انجام داد از مردم سوال میکند شما میتوانید شبیه این رو بیارید؟ مردم میگن نمیتوانید، اظهار عجز میکنند. اسم اون عمل میشه چی؟ معجزه. معجزه یعنی عاجز کننده، به عجز آوردن مردم. بعد به مردم بفهما چون شما نمیتوانید کاری رو که من کردم انجام بدید، بنابراین اثبات میشود که من کی هستم؟ پیغمبر هستم. ممکن است برخی از آیان در جلسه بگن که خب ما سحر و جادو هم بلد نیستیم. فرق معجزه با سحر و جادو چیه؟ یک کلام در تفاوت، و اون که سحر و جادو قابل تعلیم و تعلمه. یعنی یک کلاسایی بذارن جادوگری رو چیکار بکنن؟ یاد میدن. اما معجزه قابل تعلیم و تعلم نیست. یعنی هیچ وقت پیامبران نفری به نفر بعدی نمیگه آقا بیا من مثلا عصا انداختن یاد بدم، یا مثلا حضرت عیسی بگه بیا من شفا دادن یاد بدم. هیچ وقت همچین اتفاقی نمیفته، چون قابل تعلیم و تعلم نیست. این تفاوت شه. نکته دیگری که در معجزه وجود دارد اینه، معجزه امر خلاف نظام شناخته شده جهان مادی است، اما خلاف عقل نیست. یعنی معجزه اون حقیقتی است که علم و عقل به پاش نمیرسه، نه اینکه خلاف عقله. خدا کار محال انجام نمیده، اما نیازی هم ندارد که کاری رو انجام بدهد که طبق روال عادی و شناخته شده باشد. روال عادی شناخته شده برای صاحب اولاد شدن این است که زن و مردی ازدواج کنند، مردی باشد و زنی باشد. خدا در یک جا نسق را میگیرد، بانوی را بدون که بشری او را مس کرده باشد و با او همراه بوده باشد، صاحب فرزندی می کند، ولی خدا و پیغمبر خدا. این کار معجزه است. از او بالاتر بشری را خلق می کند که نه برایش مادری شناخته شده و نه پدری، حضرت آدم. الان روال عادی نظام خلقت برای اولاددار شدن مادر و پدر بودن و سلامتشونه، که انشاءالله خداوند به حق حضرت امام حسن مجتبی کریم اهل بیت به تمام شیعیان فرزند کثیر عنایت بفرمایند که نسل شیعه زیاد بشود. و این توازن که میگن داره به هم میخوره، انشاءالله به نفع شیعه کفه تغییر پیدا بکند. از اونجایی که معمولا ما بعد از اینکه ضربه خوردیم از خواب بیدار میشیم، بعدها میفهمیم که چه اتفاق افتاده. حالا انشاءالله خدا هم روزیتون رو زیاد بکنه، هم براتون بخت مناسب قرار بده، هم انشاءالله که اولاد زیاد بهتون میده. حالا چون بگی آقا اولاد زیاد میده، آقا ما 500 تومن حقوق عمر چجوری بخوایم 5 تا رو؟ ما هم تو همین مملکت زندگی بکنیم، ما هم بیفهمیم، اما میگیم روزی دست کیه؟ خداست. ما میگیم آقا به خدا اعتماد کنید، خدا رو امتحان نکنید. اما از اونجایی که تو بخوای حرف خودتو به کرسی بشونی، چیکار میکنی؟ خدا رو امتحان میکنی و هرگز به خدا اعتماد نداری. یقین بدان که به خدا اعتقاد نداری. یعنی اعتماد نداری، اعتقاد که داری، اعتماد نداری. ببخشید، عذر میخوام. اعتماد ندارید، اعتقاد دارید. چرا؟ بابا قرآن میگه از ترس روزی بچه‌هاتون رو نکشید. گفته یا نگفته؟ خشیت املاق. خب تو برای چی بچه دار نمیشی؟ حالا نگو که زن ندارم، ایشالله نصیبت میشه. ولی غالبا میگن خشیت و املاق. آقا روزیش رو چیکار کنی؟ زندگی تو درست بکنی روزی هم میرسه. زندگی رو درست بکنی روزی هم میرسه. حالا این هم ما گفتیم و رفتیم دیگه، بس دیگه، خیلی هم وارد این وادی نشیم. مسئله این است که معجزه خلاف روال شناخته شده از خلاف عقل نیست. معجزه خلاف روال شناخته شده است، نه خلاف عقل. اثبات میکند ادعای چی آقا؟ نبوت رو. دو تا نکته راجع به معجزه بگم. یک، معجزه اثر حقیقی دارد و نه اثر مجازی و مقطعی. شاهد در سوره مبارکه اعراف آیات 111 تا 120 قرار شد جناب موسی که ادعای رسالت کرد در مقابل فرعون، سحره موسی حسابشو برسن. و جا از سحرت و فرعون، جادوگرا رفتن پیش فرعون، قالو بهش گفتن انا لنا لاجرن ان کنا نحن الغالبین، اگه ما بر موسی پیروز شدیم به ما مزد بدی واقعا؟ قال نعم، گفت بله مزدتون میدم. چی بدی؟ و انکم لمن المقربین، شما نزدیکان من بشید. به به، نزدیکان کذا میشید، چقدر عالی. خب پس بریم دیگه. وقتی نزدیک کذا شدی دیگه معلومه دیگه چه اتفاقی میفته دیگه. قالو یا موسی اما ان تلغیه و اما ان نکون نحن الملغین. رفتن پیش موسی گفتن یا تو بساطتو فهم میکنی یا ما بساطمون رو فهم کنیم. کی؟ اونا فکر میکردن بساط فهم کردنه، نمیدونستن، ندیده بودن تا حالا یه پیغمبرن نزدیک. تو بساط جادوگری تو فهم میکنی یا ما؟ قال الغو، بلکه شما فهم کنید. فلما الغو، زمان که سحره فرعون بساط جادوگریشون رو فهم کردن، سحرو اعیون الناس، چشمبندی کردند. جادوگری تأثیر در قوه خیاله، چشمبندی کردند. و استرهبوه، مردم رو ترسوندن. و جاؤوا بسحر عظیم، فضایی رو که ایجاد کردن موجب رعب و وحشت مردم شد. بعد یک جادوی بزرگی رو ایجاد کردن، تنابهایی رو قرار دادن. اون تنابها در نظر مردم مار بود. و اوهینا الی موسی، ما وحی کردیم به موسی، ان الغ عصاک، عصاتو بنداز. فاذا هی تلقف ما یفکون، عصا تبدیل شد به اجدعا، تمام بساط جادوگری اونها رو از بین برد. فوقع الحق، حق آشکار شد. و بطل ما کانو یعملون، اون چیزی که اونها درست کردن چی شد آقا؟ باطل شد. چرا باطل شد؟ چون حقیقت نداشت. چون حقیقت نداشت باطل شد. فغلبو هنالک، مغلوب شدن در آنجا. و نغلبو ساغرین، خار شدن، تحقیر شدن در مقابل عصای جناب موسی. وقتی اتفاق افتاد، فالغی السحرت و ساجدین، بدون اختیار جادوگرا در مقابل جناب موسی سجده کردن. قالو آمنا برب العالمین، چون اثر حقیقت رو دیدن، گفتن این چشم بندی نیست، این واقعیت داشت. آمنا به رب العالمین، رب موسی و هارون، پروردگار جناب موسی و جناب هارون. پس معجزه همیشه اثرش یا حقیقی است، هیچ وقت از بین نمیره، به خلاف جادوست. جادو اثرش چی میشه؟ از بین میرود. خب معجزه وقتی اتفاق میفته به درخواست مردمه، حقانیت نبوت از اینجا حاصل میشه. میان اون فرستاده خدا میگه من فرستاده هستم، میگن دلیل، میفرماد قدرت بر معجزه دارم. بعد معجزه رو مردم تعیین میکنن، مردم میگن میتونی کارو انجام بدی، نه اینکه اون پیغمبر بگه من میتونم این کارو انجام بدم. همیشه معجزه به درخواست مردمه، به دست پیغمبره، ولی به اذن خداست. اینم یه نکته دقیق و اساسی. بعد وقتی این عمل انجام شد، اون پیغمبر از مردم سوال میکنه، میگه میتونی شبیهشو بیاری؟ سوال همواره اینجوریه که بگه شبیهشو بیارید. وقتی سحره موسی دیدن نمیتونن اون کارو بکنن، چیکار کردن؟ سجده کردن. یعنی ما دیگه از پس این کار بر نمیایم. اینی که پیغمبر از اون مردم سوال میکنه شبیهشو میتونید بیارید، اسمش از نظر کلامی تحدیه. تی دو نقطه هی جیمی، تحدی یعنی دعوت میکنه به نظیر آوردن. وقتی جادوگرها سجده میکنن یعنی که ما دیگه نظیر میتونیم بیاریم دیگه. وقتی ایمان میآورن یعنی تو راست میگی دیگه. نکته دیگری که در معجزه وجود دارد این است که معجزه امر خارق العاده هست برای اثبات نبوت. آقایان، بانوان محترمه، ممکن است که در یک زمانی یک حاجتی رو داشته باشن، برن شرفیاب محضر حضرت علی ابن موسی رضا بشن. خدا انشاءالله نصیب همه ما بکنه، البته به شرطها و شروطها، و شرطش این است که به زیارت مزار نروید، به زیارت مزور بروید. ما آداب زیارت اهل بیت رو رعایت نمی کنیم. برادرها، کسی که میره جلوی ذریح وای میسته یه کتیبت میگه عکس بنداز، این به دیدار ذریح رفته است، نه به دیدار امام رضا. این اصلا امام رضا رو در قید حیات نمی داند. بعد میگه چرا حاجت ما برآورده نمیشه؟ خب اگه شد تعجبه، خود از پنجره که اتفاق نمیفته، که از صاحب اون پنجره، و تو توجه به صاحب پنجره نداری. آقای عکس ما به ما زیارت کردی، اون که باید بندازه انداخت تاشم در آورد که تو زیارت کردی یا نه. به بازی میگیریم. خلاصه خود اهلیت پیدا کنیم با اهل بیت، یه خورده یه خود بیایم بالا، یه خود جدی بگیریم خدا و پیغمبر و اهل بیت رو، یه خود همش 10% جدی بگیریم. فرمود یک قدم بیاید طرف من، 10 قدم میام طرفت. تو اگر پایه بخوای به حالت راه رفتن بیای، من به حالت 2 میام طرفت. چرا تا حالا ما رو در آغوشش نگرفته؟ چون ما توهم به طرف رفتنش داریم، نه حقیقت. البته انشاءالله که به حقیقت برسد. به حقیقت که برسه از مسلمانی خارج بشی، بشی سلمان. و بدان که ما را برای سلمان شدن خلق کردن و نه برای مسلمان موندن. حال تو بخوای مسلمان باقی بمانی، خب همینه دیگه. خب خودت نمیخوای، من چیکار کنم؟ من یعنی خدا دارم میگم چیکار کنم وقتی ما نمیخوایم سلمان بشیم؟ میگه آبا با همین مسلمانی دستون درد نکنم. متشکرم. ما رو خلق کردن بریم بالاتر. خب نمیخوایم بریم. اگر کسی گرفتاری داشته باشه به ساحت مقدس حضرت علی ابن مسر رضا شرفیاب بشه. مریضی دارم، گرفتاری داره که هیچ کس نمیتونه حل کنه، آبرویی که در خطره هیچ کس نمیتونه حفظش بکنه، مریضیه که دکترها جواب کردن به امام علیه السلام میگد که آه این مریض ما رو شفا بده، حضرت هم عنایت میکنه و شفا میده. اینم یه امر چیه؟ خارق العاده است، چون دکترها نتوانستن این کار بکنه، کاریست خلاف روال نظام شناخته شده طبیعت. مریضی که کارش تمام شده دکترها میگن ما دیگر دست اون کاری برنمیام، امام رضا تازه اول کارشه شفا میده. این کار خارق العاده هم اسمش چیه؟ کرامت. ماهیتش با معجزه یکیه اما اسمش متفاوته. چرا؟ چون معجزه فقط از ناحیه پیغمبر صادر میشه، چون باید اثبات ادعای چی بکند؟ نبوت. امام رضا همون کارو میکنه ولی ادعای نبوت نداره. لذا امر خارق العاده‌ای که از امام معصوم اتفاق میفته به اذن خداست، به دست امام معصوم، به درخواست بنده و شما. آقا جان مریضمون رو شفا بده، آقا رفع گرفتاری بکن، آقا جان به بلاد اسلامی امنیت رو برگردون، حضرت هم عنایت میکنه، امضا میکنه، کار اتفاق میفته. کار خلاف عادته ولی اسمش کرامته، چون ادعای نبوت درش وجود ندارد. و آقای من علی ابن موسر رضا یک خلاف عادتی انجام می‌دهد که آن سرش ناپیدا. چیکار می‌کنه علی ابن موسر رضا؟ در یک جلسه مأمون الرشید، این آدم از او آدمای نمی‌دونم چی باید بهش بگم، همون لعنت الله خوبه، چون هر چی بگی حق مطلب رو ادا نمی‌کنه. خیلی دلش میخواست در یک جایی بتواند امام رو ضایع بکنه، خیلی دلش میخواست این کار بکنه. برای امام یک سفره‌ای رو مهیا کرد، امام رو دعوت کرد، یک جادوگری رو هم گفته بود بیاد به نام حمید بن مهران. امام سر سفره که نشسته بودن دست مبارکشون رو دراز میکردن که از این سبد نون بردارن، او یه کاری میکرد این سبد از جاش حرکت میکرد، اطرافیان میخندیدن. دو بار سه بار از زد این کار کرد، اونم دو بار سه بار جادوش رو انجام داد و اطرافیان خندیدن. مأمون در این هنگام به یک پرده ای تکه داده بود که روی اون پرده یه شیری رو تکه دوزی کرده بودن با پارچه. با پارچه حضرت رو کردن به اون شیر پارچه ای، فرمودن یا اسد الله خذ عدو الله، ای شیر خدا دشمن خدا رو بگیر. همگان دیدن این شیر پارچه‌ای قرش کنان آمد، شیر حقیقی شد، حمید ابن مهران رو خورد، استخوانی رو هم ازش جا نگذاشت. بعد به حضرت رضا عرض کرد امر دیگری، حضرت فرمود برو سر جات. اینو بهش میگن خلق ماده. امام شیر خلق کرد، گوش بده تا آخرش گوش بده، شیر پارچه‌ای تبدیل شد به شیر واقعی. مأمون گفت آقا جان ترسید دیگه، اون نفر بعدی منم میگه الان اشاره کنه منو میخوره. آقا آقا جان میشه اونو برش گردونید؟ فرمود آن چرا که اژدهای عصای موسی برگردان، اگر برگردان دیدم برگردون میشود. یعنی اثر معجزه چی آقا؟ حقیقی است. محال که اتفاق برگرد، من که چشم بندی نکردم. حالا فکر بعضیا بگن آقا بنا نبود دیگه تو از این حرفا بزنی، اینا قلوه. کجاش قلوه؟ من اگر یک آیه بخوانم برای شما کفایت میکنه که یه نفر رو تو قرآن خدا معرفی بکنه این هم خلق ماده کرده؟ کفایت میکنه یا کفایت میکنه؟ بله؟ بله؟ عجب جواب بدی دادی، خیلی متأثر شدم. باید به من میگفتی لازم نیست آیه بخونی، لازم نیست آیه بخونی، ما همین اعتقاد رو داریم. گفتم که اعتماد نداری، گفتم که اعتماد نداری. باید به من گفتی نه بر چی آیه بخونی، تمام کار ما همینه، از همینه، علی ابن موسی رضا همینه. ولی برات میخونم که برای مخالفین این آیه رو بخونی. سوره مبارکه آل عمران 49، آل 49، جناب عیسی، انی قد جئتکم به آیت من ربکم، من آمدم نزد شما با معجزه‌ای از ناحیه خداوند. ببین چی میگه حضرت عیسی ابن مریم، می فرماید به بنی اسرائیل انی اخلق لکم، من برای شما خلق می کنم، من التین از گل که هیئت طیر، یه چیزی شبیه پرنده، فانفخ فیه درش می دمم، فیه فیکون و تجرن بزنا، اون چیزی که گلی درست کردم شبیه پرنده، پرنده میشه به اسم خدا. عیسی این کار رو میکنه برای رسیدن به نبوتش. باید ولایت علی ابن موسی رضا رو پذیرفته باشه، وقت علی ابن موسی رضا نمیتونه این کار رو بکنه دیگه. من از قرآن خوندم دیگه، بعدم گفتش که آبا و آبر اول اکمه، کور مادرزاد رو شفا میدن، نه اینه که چشماشون مشکل بخواد پیدا بکنه، کور مادرزاد، دکترها میگن سیستم بینایی نداره. ولی ابرس بیماری که موقع خیلی متداول بوده بیماری پیسی بوده، و احی الموتا، و من مردگان رو زنده می کنم. ولی به اذن الله آقای ما علی ابن موسی رضا همون کاری رو کرد که جناب عیسی کرد. بنی اسرائیل خورده نگرفتن، نگرفتن خورده. پس اگر رفتی از علی ابن موسی رضا، اون چه که نشدنیست از نظر در واقع امور عادی، دیگه کارت به استخون خورده، همه در آبسته است، علی ابن موسی رضا انجام میده. بستگی داره تو اعتقادت چی باشه. امام صادق یک زنی از مریداشون اومد خدمتش، فرمود مدتی سر نمیزنی به ما. گفت آقا یه جوونی داشتم، جوونم مرده، ناراحت او هستم، دل افسرده او هستم. حضرت فرمود میخوای برگرده؟ آقا خانومه گفت آقا 20 روز 30 روز مرده چجوری برگرده؟ فرمود برو تو قبرستان سر بزارش این ذکر رو که بهت میگم بگو، بعد برو خونت. رفت و ذکر رو گفت و رفت خونه، دید جوانش اونجا نشسته. احی الموتا به اذن الله. این خاندان مریداشون، مریدایی که خودشون میگن، نه هر کسی ها، نه دکونه کسی، نه این خاندان مرده زنده میکنه، مریض شفا دادن که کار نداره. میخواستم بحثم رو ادامه بدم اما دیگه حالا امشب رفتم در باب اهل بیت و کرامت اهل بیت. یکی از اون کسانی که خیلی آغاز وجود نازنین حضرت ابا محمد حسن ابن علی کریم اهل بیت، آقای من حسن ابن علی خیلی مظلومه. من توسلم رو به ساحت مقدس کریم اهل بیت و جناب آقای خلج به صاحب امشب که متعلق است به جناب قاسم. من عقیدم این است که باید از 5 تن در دهه اول محرم نام برده بشه، چون امام حسین علیه السلام چکیده تمام اون 4 نفر قبلی است. من حضرت زهرا رو خوندم، امیرالمومنین رو گفتم، امشب با حسن میگم. باید 5 تن، چون تبلور اصحاب کسا از عاشورا، اصحاب کسا آمد خدمت حضرت سید الشهدا فقیر، گفت آقا گرفتارم، به ما کمک میکنین؟ حضرت خادمش رو صدا زدن، بیا. عرض کرد بله. چقدر پول خونه دارین؟ گفت آقا 4-5 تا کیسه است. بیا. اما دید 4-5 تا کیسه کمه، این عبایی رو که سالها باهاش نماز شب خونده اینو انداخت زمین، اون کیسه های درهم و دینار رو ریخت توی این عبا و به این مرد فرمود، به این که آقا ببخشید ما دیگه تو خونمون بیش از این نداشتیم، حکومت دست ما نیست، ما درآمد نداریم، انشاءالله خدا خودش کارسازی کنه. ببخشید میگه اگه رفتی حرم حضرت رضا حاجتتون نداد، اگه این گوش گوش باشه حتما گفته ببخشید. حتما گفته ببخشید، الان وقتش نیست، بعدن حتما گفته ببخشید، الان وقتش نیست. مرد شروع کرد به گریه کردن. حضرت فرمود برادر من که عذرخواهی کردم، چرا دیگه گریه میکنی؟ من که گفتم دیگه بیش از این ندارم. گفت آقا من به عنایتت کار ندارم، من به این کار دارم که فردا چجوری آدم کریمی مثل تو رو میخوان زیر خاک بکنن. امام برافروخته شد، فرمود برادر عرب تو کرم دیدی اما کریم ندیدی. گفت آقا کریم کیه؟ فرمود کریم برادرم امامم ابا محمد حسن ابن علی است. کریم اهل بیت تو کسی امشب دست گدائی به دامنش بزند، رحمت خاصه خدا را شامل حال خودش میکنه. آخ الهی من برای شما بمیرم، از همه اهل بیت مظلومتر شمایی، هم از بابات علی مظلومتری، هم از برادرت امام حسین مظلومتری. من یکیشو بگم، دوتاشو نمیگم، یکیشو بگم کافیه. حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام آمد بالین همسرش فاطمه زهرا ساعتهای آخر، چشماشو باز کرد، اشتباه کردم ببخشید، چشمش رو باز کرد، یکیش عمدی نبود، اشتباه کرد، چون یکیش غلاف شمشیر خورد. دید شوهرش داره گریه میکنه، دستشو بلند کرد، اشک چشم علی رو سیلی به صورتش کشید. با علی حضرت امیر فرمود به اینکه خانم چرا این کارو میکنی؟ چرا اشک چشم منو به صورتت کشیدی؟ عرضه داشت که از بابام شنیدم اشک چشم مظلوم تو قیامت آبروست. من خواستم با آبرو وارد قیامت بشم. بعد یه جمله گفت که بگه چرا شوهرش مظلومه. خب علی جان فرمود بله، شنیدم مردم بهت سلام نمی کن. گفت خانوم خبر نداری که سلامشونم که می کنم جوابمو نمیدن، روشونو بر میگردم. من میخوام بگم امیرالمومنین، این سخت تره که جواب سلامتو ندن یا این که بیان پیش آقازاده شما سلام بکنن ولی بگن السلام علیک یا مذل المومنین، ای کسی که اهل ایمان رو خوار کردی. اینو به امام المومنین بگن. چقدر مظلومه. حالا از داداشش چرا مظلوم تره؟ از داداشش به خاطر این مظلوم تره که زنا بعد از واقعه کربلا رفتن در خانه حضرت زینب در مدینه، در زدن، یه خانومی در رو باز کرد، راشون دادن تو. شاه رفته سراغ پارو خودشون رفتن محضر حضرت زینب. زن آیه مدینه گفت خانوم شما کنیز تازه خریدیم. فرمود نه. گفت پس این زن سیاه چردهی که دم در بود. فرمود خاک به دهانتان، این عروس زهرا حضرت ربابه. گفتن رباب که این شکلی نبود. و بعد از واقعه کربلا یک سال میگذره، هرچی بهش بگیم بیا زیر سایه میگه نمیام، خودم دیدم که شوهرم سه شبانه روز بدنش زیره گرم آفتاب. این بوشی یه زنم به دست خودش سم درست میکنه میده به شوهر، کی مظلوم تره؟ اگر امام حسن، اگر امام حسین، اگر حضرت زینب، اگر امیرالمومنین، اگر ام کلثوم دیدن که ما هم حضرت زهرا رو میگیره، اما هیچ کدومشون ندانستن چرا رو میگیره. روزه من همینه، ندانستن چرا رو میگیره. ولی امام مجتبی فرمود دستم تو دست مادرم بود، تو اون کوچه مواجه شدم با اون مرد. گفت چی دستته؟ حقانیتم. گفت بده. فرمود به زور بگی. یه قدم اومد جلو، فاطمه یه قدم رفت، یه قدم دیگه دستشو بلند کرد. امام مجتبی میگه اگه من نبودم مادرم راه خونه رو گم کرده بود.